ساعت شد 11. مهمان داریم در بازار تهران، جناب آقای میرهادی رهگشای، عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی و کارشناس مسائل اقتصادی همراه ما هستن. سلام عرض می‌کنم قربان، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. در تبلیغات هممون دیدیم و شنیدیم که حداقل دغدغه نامزدهای محترم مسائل اقتصادی بوده، حالا ان شاءالله که در واقعیت هم همینطور باشه، ولی نشون میده که چقدر برای مردم مهمه و چقدر مرتبط با تمامی شئون زندگی ما به نوعی. آقای رهگشای، حالا به هر حال روز 28 خرداد نتیجه که مشخص خواهد شد، حالا البته رأی گیری میشه، نتیجه حالا همون شب یا فردا بالاخره اعلام میشه، ما رئیس جمهور تازه‌مون رو خواهیم شناخت. اون چه که مهمه اینه که به نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی چه اولویت‌هایی باید داشته باشه رئیس جمهور آینده در حوزه اقتصاد؟
بله، من حالا یه چند تا اولویت رو اینجا نوشتم خدمت شما عرض می‌کنم. فقط نکته اینه که این اولویت‌های اقتصادی موقعی میتونه مفید فایده باشه، یعنی در واقع اصلا با همین رویکرد من اینا رو نوشتم که معیشت مردم رو بتونه تا حد خوبی بهبود ببخشه، چون اگر در شرایطی هستیم که این واقعا جزء اولویت‌های کشور ماست، هر اقدام اقتصادی که رئیس جمهور و دولت بخوان در دستور کار قرار بدن باید این مسئله بهبود معیشت مردم جزء اصلی‌ترین اولویت باشه.
بله.
مهمترین کاری که من به نظرم میاد و واقعا حالا از موارد یکی نوشتم بسیار اهمیتش بیشتر رو فکر می‌کنم حلقه مفقوده‌ای هستش که اگر واردش بشن، البته کار ساده‌ای نیست، ولی اگر واردش بشن مزایای بسیار زیادی برای کشور داره، بحث حکرانی گردش ریاله. یعنی در همه کشورهای دنیا اون نقل و انتقال پول که انجام میشه، تراکنش هایی که اتفاق میفته، خصوصا تراکنش های با مبلغ بالا، یعنی حالا شاید خریدهای خرد رو ما اصلا کاری نداریم، تراکنش های به طور مثال الان با پول ملی ما بخوایم بگیم بالای 1 میلیارد، بالای 500 میلیون تومان، باید به طور کامل تحت نظارت حکومت باشه. باید حکومت بدون اینکه این پول‌ها رو منتقل می‌کنن، دارن برای چه کاری این کارو انجام میدن؟
بله.
از حساب‌های شخصی استفاده میشه یا حساب تجاری اتفاق میفته؟ اینها هم براش سیستم تعبیه شده. یعنی توی 20 سال اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی تو عرصه دادکاوی و نظارت در گردش‌ها به صورت سیستمی، نه اینکه حالا یه نفر بشینه حساب‌های مردم رو بخواد چک بکنه، اتفاق افتاده و میشه به طور کامل حاکمیت و دولت تحت کنترل بگیره اقتصادو.
اصلا این در دسترس دیگه، چون فکر کنم طرح مالیات برای عایدی سرمایه هم به نوعی باید رجوع بکنه به
این مالیات برای عایدی سرمایه. یک اقدام خیلی خوبیه که این پیش نیاز بشه. بله. حالا نمیگیم کلا نظارت بر گردش مالی، ولی تا وقتی به طور کامل اوکراینی ریال نشه باشیم، اون مالیات برای عایدی سرمایه به همه اهدافش نمیتونه برسه. بله. من مزیت هایی که میتونم برای این بحث اوکراینی ریال بگم، بحث جلوگیری از فرار مالیاتی. الان خیلی از گردش مالی هایی که اتفاق میفته و درآمد های کلانی که داره برای غیر از کارمندان کسب میشه، اصلا چون تحت نظارت نیست، هیچ مالیاتی هم پرداخت نمیکنن. این گردش اوکراینی ریال، نظارت بر گردش ریال، این اولین سودی که داره اینه که جلوگیری میکنه از این فرارهای مالیاتی که بسیار هم زیاده. طبق آمارها حتی به اندازه درآمدهای مالیاتی فعلی دولت ما فرار مالیاتی داریم.
بله.
بحث دوم اینه که یک سری مشاغل هست که الان مولد نیست در اقتصاد، یعنی عموما از جنس سوداگریه، یعنی اون سودی که باید برای مردم در اقتصاد داشته باشه نداره و فقط نتیجهش افزایش قیمت و پر شدن جیب یه عده‌ای که توی اون حرفه مشغولن. این کسب و کارها باید با کنترل مالیاتی جلوگیری بشن، محدود بشن و بسیار کمتر بشن و این انگیزه که ما الان چون پول داریم بریم یه چیزی رو بخریم گرانتر بفروشیم، به کل از عرصه اشتغال کشور خارج بشه. این چطور ممکنه؟ شما باید نظارت گردش ریال داشته باشید، بتونید از این افرادی که با سوداگری دارن درآمد کلان کسب میکنن، چه حیطه مثلا ارز، چه حیطه مسکن، چه خودرو و غیره، مالیات متناسبش رو بگیرید تا دیگه انگیزه چنین کاری رو نداشته باشن.
بله.
فایده بعدی که میتونه داشته باشه بحث هدایت نقدینگی به سمت تولیده. اگر ما بدونیم چه کسی پول داره، چه کسی داره نقل و انتقال پول انجام میده، چه کسی بحث کلان، البته منظورم دیگه، میتونیم شرایط رو طوری فراهم کنیم که با اون ابزارهای مالیاتی گردش مالی بیشتر به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق پیدا کنه تا فعالیت‌های دیگه که بتونه غیر مولد باشه. بس فایده بعدیش اینه که ما اگر بخوایم مثلا نظام متمرکز تأمین اجتماعی داشته باشیم. همون بحثی که حتی رهبری هم تو صحبتشون گفتن، اگه ما بخوایم از خانواده ها حمایت کنیم، باید بدونیم هر کس دخل و خرجش چقدره، چه جور داره، چه شغلی داره، چیکار میکنه. این هم بدون حکرانی ریال ممکن نیست. ما بتونیم اون جامعه هدف واقعی که نیازمندن رو تحت پوشش قرار بدیم و یک نظام تأمین مالی، نظام تأمین اجتماعی جامعه داشته باشیم. بحث آخرم، فایده آخرم که میخوام بگم، بحث مبارزه با فساده. هر جایی که یک فساد، یک عملیات غیرقانونی اتفاق بیفته، حتما یک نقل و انتقال پولی کنارش هست. مهمترین کاری که، یعنی با اولویت ترین کاری که باید برای مقابله با اون انجام داد اینه که خب شما رصد کنید گردش مالی رو، جلوی اون فعالیتی که غیر قانونیه و میخواد تامین مالی بشه رو، جلوی تامین مالیشو بگیرید. این کلیدی ترین کاریه که تو دنیا برای مبارزه با فساد و عملیات غیر قانونی انجام میده، ولی ما ازش غافل بودیم. خب پس این بحث اوکراینی ریال از کردم مهمترین اولویت اقتصادیه که باید رئیس جمهور بعدی در دستور کارش قرار بده. بحث بعدی بحث اصلاح نظام بانکیه. ببین الان تولید کنندگان ما یکی از مهمترین مشکلاتی که اگر ازشون سوال بشه توی پرسش‌هایی ازشون شده و تحقیقاتی هم که هست، میگن ما نقدینگی نداریم. این مشکل کمبود پول دارن.
ما یک دقیقه فرصت داریم آقای رحمتی.
بله چشم، سریع تمامش می‌کنم. از طرف دیگه وقتی آمارها رو می‌بینیم، می‌بینیم نقدینگی هی داره هر سال 20% 30% زیاد میشه و این به تولید نمی‌رسه. این بخشی از مشکل اینه که نظام بانکی ما در خدمت تولید نیست و متناسب با اون قدرت خلق پولی که داره ازش حساب کشیده نمیشه و اون کار غیرقانونی هم که احیانا انجام میده و خلاف ضوابط بانک مرکزی عمل میکنه باهاش برخورد نمیشه. این اولویت دومیه که باید در دستور کار باشه. بحث حالا سوم و چهارمی هم که نوشتم خیلی خلاصه، بحث مسکن و اشتغاله. حالا به طور کلی مسکن یکی از اولویت‌های مهم هر کشوریه. یعنی ما الان کشورمون در طول سالهای اخیر نرخ رشد به نسبت قابل قبولی داشته، نرخ رشد جمعیت، اما مسکن متناسب تولید نشده و این حتما دلیلی میشه بر کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و غیره که الان شاهدش هستیم. پس در صورت حتما باید یه برنامه ویژه برای افزایش تولید مسکن داشته باشه و اون به مثلا بازار رها نکنه، بگه مردم خودشون بسازن. حتما باید برنامه ویژه داشته باشه. و در زمینه اشتغال هم حالا به طور خاص میتونم چیزی که اشاره بکنم، بحث مدیریت وارداته. یعنی اگر ما به طور خاص خریدهای دولتی، خرید نهادهای عمومی و دولتی رو به سمت کالاهای تولید داخل سوق بدیم، به سمت کالاهای به سمت اون دستاندرکان رو به سمت سوق بدیم که برن با تولید کننده ها برنامه بریزن برای تولید بلند مدت کالایی که مورد نیازشونه، به جای اینکه بخوان همون روز برن کالا رو تو بازار از کالاهای وارداتی تامین بکنن و با قاچاق مبارزه بشه با همون روش اوکراینی ریال و کارهای دیگه که باید انجام بشه، این هم میتونه توی ایجاد اشتغال خیلی مفید باشه. حالا این مواردی بود که
خیلی ممنونم. کاش فرصت داشتیم بیشتر میتونستیم صحبت کنیم راجع به هر کدوم از عنوانهایی که اشاره کردین، ولی خب همین حد رو هم غنیمت میشماریم. ازتون بسیار سپاسگزارم.
جناب
آقای میرهادی رهگشای، عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی.